صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران صنعت جوان و روبه‌رشدی است. اگرچه سابقه تأسیس سازوکار گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور و قوانین مرتبط با آن به سال‌های دور برمی‌گردد، اما توسعه آن در چند سال اخیر رشد قابل توجهی داشته است. عوامل متعددی در این هم مؤثر بودند که زیست آنلاین در گفتگوی امروز به آن می‌پردازد. من فروزان سردبیر زیست آنلاین گفتگویی را با جناب آقای سید محمد جواد موسوی عضو هیئت مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر اتاق بازرگانی و محمد ابراهیم رئیسی کارشناس اقتصاد انرژی‌های تجدیدپذیر در خصوص این تحولات خواهم داشت. دوره جدیدی در مدیریت انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور آغاز شده. اگرچه دوره مدیریت جناب آقای آرمودری در این مسئولیت طولانی و 14 سال به طول انجامید، اما در دوره مدیریت 5 ساله آقای صادق‌زاده گام‌های بیشتری در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر برداشته شده. در دوره ایشان ارتقای سطح مدیریت انرژی‌های تجدیدپذیر را به معاونت وزیر نیز داشتیم که از اتفاقات مهم مدیریتی در انرژی‌های تجدیدپذیر بوده. البته دوره مدیریت ایشان در چند سال گذشته با فراز و فرودهای مواجه بوده. جناب آقای موسوی، لطفاً برای شروع ارزیابی خودتون رو از دوران آقای صادق‌زاده بفرمایید و اینکه آیا سیاست‌های ایشون در گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر موفق بوده یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت مهمانان برنامه و دبیر محترم زیست آنلاین. در خود با روندی که گفتید که کاملا هم درست هست، خب اتفاقات خیلی خوبی رو از زمان مدیریت های دکتر صادق‌زاده ما داریم و صنعت بسیار توسعه قابل توجهی پیدا کرد و من فکر میکنم تا پیش از اون ما ظرفیت نیروگاهیمون به 50 مگاوات نمیرسید، ولی تو ایام مدیریت ایشون به واسطه سیاست های خوبی که اعمال شد و مجوزهای خیلی خوبی که از مجلس و دولت تونستن در واقع با تعاملات بسیار سازنده‌ای که با بخش خصوصی ایشون داشتن تونستن حد اکثر امتیازات رو بگیرن و باعث شدن که ظرفیت تجدیدپذیر کشور تا 900 مگاوات افزایش پیدا بکنه. به نظر میاد که تحولات شگرفی رو در زمان مدیریت ایشون داشتیم. خب قاعدتا نقایصی هم در کار وجود داشت که خب ضرورت داره که در مدیریت جدید بازنگری های نسبت به در واقع جنبه های مثبت و منفی اون مدیریت صورت بگیره که انشاءالله ما بتونیم مسیر بهتری رو دنبال بکنیم.
بله، مدیریت جدید رو قسمت دوم سوالم از شما خواهم پرسید که چه انتظاراتی و چه پیشنهاداتی دارین. آقای رئیسی، لطفاً شما هم به همین سوال من میتونین پاسخ بدین. به عنوان کارشناس مستقل ارزیابی خودتون رو از دوران آقای صادق‌زاده برای صنعت تجدیدپذیر رو بفرمایید.
منم سلام عرض میکنم خدمت جناب میسازی و شما و شنوندگان سون. واقعیت داستان که من دوره آقای مهندس دکتر صادق‌زاده رو به دو دوره تقسیم کنم. آقای دکتر صادق‌زاده پیشگینه خیلی خوبی داشتن وقتی که اومدن و داخل انرژی تجدیدپذیر شدن. انتظارم میرفتش که تغییراتی رو به وجود بیارن. قدرتی هم که گرفتن و تغییر سازمان از وضعیت سابقش دوره های آرمودلی بود و به دوره ایشون قابل بررسی هستش. اما من بخوام دوره آقای صادق‌زاده رو تبدیل دو تا تقسیمش بکنم، یکیش قبل از برجام و یکیش بعد از برجام. من خودم شخصا در واقع تا قبل از برجام همچین خیلی موفق نمیدونم داستان رو و جوای صادق‌زاده با تمام تلاشی که کردن آقای دکتر، چیزی که اتفاق افتاد این بودش که نه اینکه این صنعت به شدت به سرمایه گذاری خارجی وابسته هستش، عدم امکان سرمایه گذاری خارجی هیچ تأثیری رو توی گسترش انرژی تجدیدپذیر نتونست بذاره. اما برجام که اتفاق افتاد، طبیعتاً به نظر من نقش برجام رو من خیلی خیلی مؤثرتر از نقش سیاست های جناب آقای صادق‌زاده میدونم در گسترش، چرا که برجام سبب شده که شما اتفاق خیلی خوبی بیفته، سرمایه گذاری خارجی پاشون تو ایران باز بشه و وقتی که پاشون تو ایران باز شد، این صنعت که به شدت به سرمایه گذاری خارجی وابسته بود با تعرفه هایی که اون موقع وقت تقسیم میذاری به نرخ دلار خیلی تعرفه های بالایی بود و تقریبا تو جهان کم سابقه و یا بعضی وقتا میگفتن بی سابقه هست، این گسترش اتفاق افتاد. آیه موسوی کاملا مستحضر هستن که این گسترش انرژی تجدیدپذیر و مجوزهای صادر شده که الان فکر کنم 1600 مگاوات در واقع صادر شده و 800 مگاواتش هم توسعه پیدا کرده، خیلی خیلی به این مدت وابسته است و خب کاملا میتونن آن داشته باشن ایشون که وقتی که برجام در واقع بعد از اینکه ترامپ از برجام خارج شد و مشکلات پیش اومد، عملا باز دوباره انرژی تجدیدپذیر تو ایران به یک مرحله وارد شده که الان در حال حاضر بحران‌های مختلفی رو ما در می‌بینیم. بخش آقای صادق‌زاده منکر نمی‌شم، ولی من خودم شخصا شرایط اقتصادی و برجام رو خیلی موثرتر از سیاست‌های آقای صادق‌زاده در گسترش انرژی تجدیدپذیر تو ایران می‌بینم.
صحبتاتون تمام شد آقای رئیسی؟
بله من
عرضم
خیلی
ممنون. آقای موسوی، من میخواستم بپرسم که چه به عنوان نماینده انجمن تجدیدپذیر اتاق بازرگانی چه انتظاراتی از آقای ساتکین به عنوان مدیر جدید ساتوا دارین آقای موسوی؟ و اینکه در بخش اول سوالم فرمودید که نواقص دوران مدیریت آقای صادق زاده رو به عنوان انتظارات از مدیریت جدید مطرح میکنین، ممنون میشم که بپردازید.
خواهش من یه مقدار کاملتر بکنم فرمایشات جناب رئیسی رو. به طور قطع و یقین مباحثی که بعد از برجام رخ داد همینطور بود و بخش سرمایه گذاری خارجی عموماً به واسطه جذابیت هایی که ما تو بحث انرژی تجدیدپذیر داشتیم تو این زمینه خیلی فعال شد و خیلی از این شرکت ها و مجموعه های به خصوص اروپایی در ایران اومدن و سرمایه گذاری های خوبی رو هم انجام دادن. خب ولی خب این در راستای اون سیاست های خوب بود، یعنی اگر قرارداد خرید تضمینی 20 ساله نبود، اگر حمایت مجلس نبود از همین قراردادها، اگر در واقع مهیا شدن در واقع به نوعی بستر اون عوارض برق مصرفی که ما در مجلس خیلی تقلا کردیم به صفر رسونیمش و اتفاقات خوبی که تو این زمینه افتاد نبود، خب قاعدتاً فرمای گذاری هم تو این زمینه رخ نمیداد. پس عرضم این بود که ما یک ظرفیت سازی خوبی رو در داخل انجام دادیم که باعث شد که سرمایه گذار خارجی هم با یک رغبت خوبی بیاد در ایران سرمایه گذاری بکنه، که خب قطعاً برمیگرده به نوع مدیریت ایشون و حمایت هایی که آقای وزیر از ایشون داشتن برای توسعه این بخش که به حمدالله منشأ اثر واقع شد. ولی خب به هر حال
خب بلد. الان همه اون سیاست ها هست، همه اون قیمت های تضمینی هست، چرا الان متوقف بشه؟
بله عرض میکنم. بله بله ببین اگر متناسب با همون افزایش، خب به هر حال داستان برجام کمرنگ شد دیگه، یعنی تو این یکی دو سال گذشته به واسطه کملطفی هایی که طرف های در واقع برجام داشتن اتفاقاتی رو که میرفت کشور رو واقعا یک تحول اساسی در همه حوزه ها برش ایجاد بکنه و درهای کشور رو باز بکنه برای سرمایه گذاری خارجی تو کشور، متاسفانه مسکوت کرد کار رو. ولی اگر سیاست های اقتصادی ما همونطور که عرض کردم توی بحث مثلا اگر قرارداد 20 ساله ما از جهت قیمتی متناسب با اون شرایط حتی در همین دوران هم می اومد به روزتر می شد، مثلا قیمت هامون بر مبنای نرخ ارز ترسیم می شد نه بر مبنای ریال، و صنعت ما عقب نمی موند از این افزایشی که تو همه حوزه ها رخ داد. خود شما شاهدین ما از سال 97 به این طرف بالغ بر 200-300% تو همه حوزه ها و شاید هم بیشتر ما افزایش قیمت داشتیم، در حالی که ما قیمت مشتری ما مشخصه، مشتری ما وزارت نیرو هست و یک رقمی رو داشته، مثلا به فرنسا برای یک نیروگاه 10 مگاواتی 490 می خریده، با 1000 زور و زحمت این موضوع مال مثلا 95 تا 97 بوده، با هزار زور و زحمت و فلان اینا، با هزار تلاش از 490 تومن در سال 95 رسیده در سال 98 به 637 تومن، یعنی 30% افزایش که حالا خودمون هم بهتر میدونیم که مشکلاتش چیه. لذا نتونست پا به پای اون رشدی که همه قسمت ها داشتن این قسمت رشد پیدا بکنه و سرمایه گذار واسه دیگه توجیه اقتصادی نداشت که بیاد، حتی بخش خصوصی خودمون و حتی من به خارج از کشورم کار ندارم، یعنی حتی بانک های خودمون که به عنوان منابع تامین مالی هم بودن رغبتی و ورود به این سرمایه گذاری نداشتن. لذا اگر این مدل اقتصادی و مدل سرمایه گذاری به گونه پا به پای اون رشدی که در همه حوزه ها، رشد که نه، افزایش قیمتی که در همه حوزه ها ما داشتیم، این قسمت هم میتونست این افزایش قیمت رو داشته باشه، حداقلش این بود که سیستم منابع بانکی خودمون، صندوق توسعه میتونست بیاد و مجددا باعث رونق این صنعت بشه، که این اتفاق نیفتاد. من در خدمت شما هستم.
ببخشید من فوزا، من یه نکته رو عرض بکنم خدمتتون. من واقعیتش داستان جنس طبیعتا هر موجودی که میاد تلاشای خودشون میکنه، آقای دکتر فرزادم بیشتر تلاشای خودشون رو کردن، ولی از نظر من در واقع با توجه به مجموعه قوانینی که ایشون پیگیرش بودن و خب مصوباتی که گرفتن، سیاست شکننده ای رو در انرژی تجدیدپذیر ایران به ارمغان به یادگار گذاشتن و این شکنندگی کاملا امروز خودش رو نشون میده. اونطور که جناب آقای موسوی فرمودن، همین عدم تبدیل تعرفه های خرید تجمینی به ارزی خودش یکی از مواردی بوده که شما الان هر کار بکنید، این مجموعه که الان ما داریم باش کار میکنیم با یک همین هر سال منتظر یک اعلام تعرفه هست، این خودش توی تعیین تعرفه اصولا به طور سازمانی، نه اینکه به طور غیر سازمانی، اصولا بخشا این حرفا با هم دیگه تعامل نمی کنن سر این عدد، بیشتر به جیب خود ساتبا نگاه میکنه و پولی که داره و میتونه اون چیزی که انجام بده، و بعد یه نرخ تعدیلی داره که این نرخ تعدیل خودش با دستش به یه نرخ ارزی که باز دست به دولته و در واقع اون خودش یک مسئله دیگه به وجود میاره که خود جناب موسوی در جریان هستن که چقدر در جریان تعدیل ها و نرخ ارز دوستان در واقع مشکلات کشیدن. خواستم عرض بکنم که قوانین موجود علارغم این که خوب زحمت کشیده شده، شرایط خیلی شکننده ای رو برای انرژی تجدیدپذیر تو ایران ایجاد کرده و خب همین شرایط شکننده معنیش اینه که ریسک سرمایه گذاری رو این بخش میبره بالا و ریسک سرمایه گذاری تو این بخش که بره بالا، عملا شما خیلی منتظر سرمایه گذاری تو این بخش نمیتونید باشید که کاملا این سرمایه گذاری به بخش خصوصی سپرده شده. تنها جاییه که توی مرحله سرمایه گذاری دولت هیچ دخالتی نمیکنه و در واقع توی بهره برداری هست که حمایت میکنه، که حالا اگه فرصت شد در مورد تنوع بخشی و این سیاست حمایت هم باید صحبت
بکنم. خواهش میکنم. خیلی ممنون. من فکر میکنم سوالمون از آقای موسوی بدون پاسخ موند. من دوباره تکرار میکنم آقای موسوی، انتظاراتی که از آقای ساتکین دارین به عنوان حالا نماینده انجمن تجدیدپذیر چی هست و اینکه آقای ساتکین هنوز برنامه‌هاشون رو اعلام نکردن، درسته؟
بله. یه بودی رو در واقع اعلام کردن ولی خیلی در به صورت مشخص اعلام نشده تا الان، ولی خب قول فرمان شما باید کامل بشه دیگه انشالله.
پس الان فکر میکنم فرصت مناسبی که ما از شما به عنوان نماینده انجمنی سوال بپرسیم که انتظاراتتون چی هستش که شاید آقای ساتکین در برنامهش که هنوز اعلام نشده اونها رو بگنجونه.
بله، اگر ما اینو به دو بخش تقسیم بکنیم، حالا هم سطوح انتظاراتی که در واقع مدیریت جدید مطرح میشه، هم سیاست‌های کلان در واقع نظام و دولت رو بخوایم به دو دسته، در واقع مجموعه به دو دسته تقسیم بشه، به این شکل خواهد بود که خب بحث تداوم قراردادهای خرید تضمینی یکی از فاکتورهای خیلی خوب حمایتی، منتها یکی از مشکلاتی که ما داریم در همین بخش قراردادهای خرید تضمینی مشکل منابع هست، یعنی ما یک ظرفیتی تحت عنوان 10% از عوارض
موارد برق مصرفی رو به دستور کار داریم و مصوبه مجلس داریم که هر مشترکی از این مقدار از مبلغ خودش رو، یعنی 10% از مبلغ برق مصرفی شو بانه. خود همین یک مشکلات بودجه‌ای رو برای قطعاً ساتبا ایجاد میکنه با توجه به برنامه توسعه‌ای که داره. لذا به دنبال جایگزین کردن و یا افزایش منابع درآمدی بودن یکی از راهکارهایی هستش که همواره هم البته خود آقای دکتر سکاتین روی این موضوع سهه میذارن، یعنی یکی از افرادی هستن که تفکرشون تفکر توسعه منابع درآمدی در این بخش هست که این خیلی میتونه اثر بخش باشه. دوم همونطور که بازم اشاره کردم قبلش این هست که ما منابع درآمدیمون رو از بابت خرید برق تضمینیمون رو اگر بخوایم به عنوان یک مدل اقتصادی بهش نگاه بکنیم و جذابش کنیم برای سرمایه گذار، ضرورت داره که با نرخ ارز یه مقدار شناور باشد، یعنی وابستگی داشته باشه که افراد رغبت و تمایل بیشتری به سرمایه گذاری تو این زمینه پیدا بکنن. این هم یکی از در واقع خواسته‌ها هست در حوزه حالا هم نیروگاهی و هم سامانه‌های خورشیدی. توسعه بخش سامانه‌های خورشیدی هم خیلی در همه حوزه‌های اشتغال و کارآفرینی و مسائل از این دست میتونه این صنعت رو واقعا ارزشمندتر بکنه. یکی از بحث‌های جدی که مطرح هست، خب وقتی که نیروگاه احساس میشه بحث بهره برداری از این نیروگاه دیگه واقعا نیروی شاغل آنچنانی رو درگیر نمی کنه، ولی چند وقتی جنوبالی سامانه های خورشیدی رو توسعه میدی هم از جهت پراکندگی در سراسر کشور و هم از جهت باز پراکندگی اشتغال در سراسر کشور خیلی میتونه اثر بخش باشه. این مدل های سازمان های مردم نهاد ببین چقدر اثر بخش بوده، مثل بسیج، کمیته امداد، اینا الان تو جای جای کشور رفتن مثلا 5 کیلووات رو توسعه دادن. خب این اگر با یک قالبی باشه که بحث درآمدیش توجیه اقتصادی برای خانوار داشته باشه، خب میاد سرمایه گذاری میکنه خودش یا با بانکش وارد مذاکره میشه بتونه تسهیلاتی رو بگیره و مسائل از این دست به اشتغال. خب خود همین ها حفظ اینها و توسعه اینها به نظر من اگر تو دستور کار قرار بگیره خیلی میتونه اثر بخش باشه. در بخش نیروگاهی هم یکی از معضلاتی که ما داشتیم بحث اختلاف در واقع نظر راجع به مدل قرارداد و نرخ‌های تعدیل، همونطور که جناب رئیسی هم به نوعی اشاره کردن در زمان‌های سازه‌زاده یکی از مشکلات اساسی صنعت ما همین بحث نحوه محاسبه نرخ ETS و مسائل مشکلات اینچنینی بوده و هست، همچنان هم ادامه داره. لذا پیدا کردن یک راهکار جبرانی بهتر برای اینکه به هر حال منافع سرمایه گذاران ما توی این بخش که واقعا ضربه خوردن، مثلا فرض رفته یک وام 3% ارزی گرفته، امروز اون روزی که وام 3% ارزی مثلا ارز 3200 تومن بوده گرفته، امروز همون ارز شده 18000 تومن، باید بپردازه این رو. فرقی نمی کنه که چه مقدار داره تولید میکنه، اون دیگه 3% نیست، الان دیگه 403% 503% هست. متوجه دیگه یعنی میخوام بگم که یک سری مشکلات اینچنینی رو ما داریم، ولی متناسب با همونطور که قبلم عرض کردم خدمت شما نرخ قیمت خرید تضمینیمون حتی با محاسبه تعدیل هم نتونست طوری باشه که نظر سرمایه گذار رو جلب بکنه، چرا که عمده سرمایه گذار، عمده که تمامی سرمایه گذاری تو این بخش توسط بخش خصوصی صورت گرفته و ضرورت داره که برای حمایت از بخش خصوصی مکانیزم هایی ارائه بشود که هم نظر سرمایه گذاران قبلی و هم جذابیت لازم رو برای سرمایه گذاران جدید بتونه ایجاد بکنه. این پیشنهاداتی هستش که بنده عرض کردم و فکر میکنم که آقای دکتر ساکین هم در واقع تو همین راستا خیلی علاقمند هستن که ورود بکنن و برنامه‌ریزی هم فکر میکنم این زمینه دارن انجام میدن. من در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون. آقای رئیسی شما در همین خصوص اگر نظراتی دارید بفرمایید، در مورد برنامه‌های توسعه مدیریت جدید اگر پیشنهادی داریم به عنوان کارشناس مستقل و خارج از صنعت که بیشتر حالت ناظر دارین به این قضیه، شما چه فکر میکنین چه نقایصی داره و بابتش چه پیشنهاداتی دارین؟
ببینید الان واقعیت داستان اینه که اصولا دولت نیستش که داره به انرژی تجدید پذیر کمک میکنه، این مردم هستن که دارن به انرژی تجدید پذیر کمک میکنن. یعنی من شما با 70 میلیون مردم ایران پول میذاریم که انرژی تجدید پذیر تقویت بشه. خیلی جالبه که بابت همین پولی که از من و شما میگیرن، دوستان من باید در واقع انجمن انرژی تجدید پذیر بدون که همین پولی که من گذاشتم اونجا رو به امانت برش دارن. یعنی اصلاً اصولاً پولی که از من گرفتن من حق ندارم که به کی بدمش، یعنی ایشون حق داره، دولت حق داره. پس در واقع این خود این روند که ببینید بکنید توی اساسنامه ساتو شما آخرش اینطوری میکنید: منابع مالی سازمان، ماده 12، منابع مالی سازمان عبارت از در اعتبارات مصوب در قوانین بودجه کشور، درآمدهای حاصل از ارائه خدمات به متقاضیان که به عنوان درآمد اقتصادی محسوب می‌شود و در چارچوب بودجه‌های مصوب برای جبران هزینه‌های مورد نیاز سازمان به سازمان تخصیص داده می‌شود، و 3 وجوه حاصل از عوارض برق موضوع ماده 5 قانون حمایت از صندوق صنعت برق کشور مصوب 10894 به حساب سازمان نزد خزانه داری کل کشور تا 100% آن طرفاً بابت کمک به اجرای طرح‌های موضوع این ماده با اولویت خرید تضمینی برق تجدیدپذیر و پاک از بخش غیر دولتی. اولا که آقای موسوی لطفاً بعدا من توضیح بده که این ماده 3 چقدر اینا میگیرن و چقدر میاد تو این سیستم. من فکر میکنم که بیشتر در واقع همون بحثی که الان مدیم همون اعتبار مصوب در قوانین بودجه کشور هستش، البته بخشش هم میتونه از همین ماده باشه، ولی مشخصا من عرض میکنم که سازمان به عنوان یک درآمد درونزا اصولا چیزی رو جز شماره 2 نداره که ارائه خدمات به متقاضیان که اواخر بابت صدور پروانه یه چیزی میگیره و نمیدونم از این حرفا این شکلی. ببینید ما توی نیروگاه‌های حرارتی خیلی بزرگتر هستن و خیلی صنعت بزرگتری، یعنی بکنید ما کل سرمایه گذاری که صنعت تجدیدپذیر ما اندازه چقدره؟ شما الان 800 مگاوات در واقع برق در 824 مگاوات در حال بهره برداری، 821 هم در قرار داری، یه چیزی برعکسه. کلان این 1600 مگاوات انرژی در واقع 1600 مگاوات ظرفیت، همش هم شما با 1000 دلار حساب به 1 میلیون دلار بذار هر مگاوات، چون با یک صنعت 1 میلیارد و 600 میلیون دلاری مثلا 2 میلیارد دلاری سراسر مواجه هستید اگر همه اونایی که در حال ساختم هستن اگر ساخته بشه. وگرنه همین الان شما به صنعت 800 میلیون دلاری زیر 1 میلیارد دلار در واقع مواجه هستید. میخوام بهتون بگم که در واقع این صنعت کوچیک در واقع نمیاد از یه منابعی استفاده کنه که اون صنعت بزرگ 82000 مگاواتی داره استفاده میکنه. همین الان شما توی قرارداد تضمینی که میبندن برق حرارتی یه چیزی داره به نام در واقع ظرف فروش ظرفیت، گواهی های ظرفیت. گواهی ظرفیت چیه؟ گواهی ظرفیت اینه که همین الان نیروگاه هر متقاضی که بالای 5 مگاوات در واقع شما برق بخواید از توانی رو بگه من ندارم بهت بدم، باز خودت بری یا نیروگاه بزنی یا یه چیزی برداری بیاری به عنوان اینکه یکی دیگه یه جایی نیروگاه زده و من بهت بابت اون بدم و اینطوری مشکلات حل بکنی که من برقتون میتونم از اونجا بدم. خیلی خوب، ما الان نیروگاه حرارتی دارن گواهی ظرفیت، یعنی شما تو قراردادهای برق حرارتی که نگاه میکنی وقتی خرید تضمینی میبنده با یه نفر میگه که آقا این گواهی ظرفیتش مال منه، معنیش اینه که بالاخره یه عددی که میتونه و الان تو بازار بورس در واقع در حال رد و بدل شدنه. من میگم که یکی از مواردی که میتونه اضافه بشه به درآمدهای درونیه در واقع انرژی تجدیدپذیر، یکیش هم همین مورده در واقع، یکیش هم همین گواهی‌های ظرفیتی که حالا بالاخره زیاد نیست ولی بخشی از در واقع درآمدزایی میتونه باشه. نکته بعدی که وجود داره این حمایت این شکلیه که صرفا از لحاظ قیمت ما تنوع بخشی باید بدیم. من فکر میکنم جناب ساتکین باید دنبال این باشه که یه تنوع بخشی بده به روش های حمایتی از انرژی تجدیدپذیر. روش های حمایتی انرژی تجدیدپذیر همه جا توی دنیا به شکل ترکیبی استفاده میشه. ما فقط یه دونه داریم و اونم خرید تضمینی برق، یعنی اینکه همه ریسکا رو میندازیم به عهده سرمایه گذار در کشوری که بزرگترین ریسک سرمایه گذاریه. ببینید الان آقای موسوی فرمودن رفتن وام گرفتن 3% به دلار، الان نمیتونن پس بدن. ریسک سرمایه گذاری تأمین منابع مالی خیلی ریسکش بزرگتر از ریسک نکول درآمد هاست. الان همین الان شما پیشات با مطرحه، ما از انواع اقسامی که حتش نیا کنید، تخفیف ها و کمک های مالی، اعتبار مالیاتی، مناقصه ها و مزایده های رقابتی، گواهی های انرژی تجدیدپذیر قابل مبادله، که این هم این همون داستانی که عرض کردم، این گواهی ظرفیت ها، بحث ترکیب اینا به خرید تجمیلی، اینا همش به عنوان حمایت سیاست انرژی تجدیدپذیر تو دنیا مطرح میشه. چرا ما فقط از یه دونش داریم استفاده میکنیم؟ تو کشوری که میدونیم که همین الان آقای موسوی در جریان هست، بحث مناقضه هست، همین الان اطلاعات هست، انرژی خورشیدی هست، من خودم هم دارم الان تو امارات شده 1.2 سنت، 1 سنت، 1.5 سنت، 700 مگاوات تو هند شده 3 سنت. چرا مال ما اینقدره؟ پس همه تو 3 سنت مال ما باید 3 سنت باشه. خیلی سوال سادهی وجود داره اینجا که باید جواب بده. اون کسی که 3 سنت میفروشه، هزینه تأمین منابع مالیش 27% نیست، 28% نیست. شما رو به بلا اگر همون اماراتی رو، همون نمیدونم هندی رو بردید بیارید بهش نرخ سود و بانکی بودار
رو بدید،
خدا حفظت کنه اون عددی در نمیاد که، یعنی در واقع ریاست محلبا. من فکر میکنم از دوره آقای صادق‌زاده بوده، البته خدا رو شکر نتونسته، ولی بیشتر از طرف معاونت انرژی سازمان برنامه این پشام آمده خب بیاید مناقصه بذارید، مزایده بذارید. عزیزم های مناقصه و مزایده شرایط خودش رو داره و اصلا معیار مقایسهش با مزایده و مناقصه که تو امارات قرار داره میشه و تو هند داره انجام میشه نیست. اونجا حتما یه تیکه اول رو دارن به نام حمایت ها و تخفیف های کمک های مالی که به سرمایه گذار انجام میشه تو تامین سرمایه، اون وقت بگیم مزایده بذاری. تو نمیتونی که دو طرفش رو کلیپ بکنی و بعد دیگه من مزایده میذارم. و این مشکلیه که به نظر من جناب سارکی حتما باید توجه کنه و اونم تنوع بخشی به منابع تامین مالی انرژی تجدیدپذیر در کنار درآمدزایی از طریق روش هایی که مشکل مشخصی که وجود داره توی انرژی تجدیدپذیر اینه که نه آقای موسوی، شما مشتری نداری، مشتری اختصاصی داری. اگر مشتری های شما گسترش پیدا بکنه بعد شما بهتر میشه. همه جای دنیا های موسوی عزیز برای عرضه برق سبد تعریف میکنن که تو این سبد میگن کسی که توزیع کننده برق و تامین کننده برق باید 10% انرژی تجدیدپذیر داشته باشه. اگر شما این سبد رو تعریف کردی تو ایران، معنیش اینه که متقاضی انرژی های تجدیدپذیر وجود داره. متقاضی انرژی های تجدیدپذیر اگر وجود داشت، اون وقت هستش که عرضه کننده میتونه مستقیما با اون متقاضی در واقع روبرو بشه. شما چون این رو ندارید الان، عملا انرژی تجدیدپذیر اگه بشه 2% اشکال نداره، اگه بشه 1.5% بازم اشکال نداره. سالهاست ما اون 5000 مگاوات معقولمون رو میخوایم ولی هیچ وقت بهش نرسیدیم. چرا؟ واسه اینکه مشتری ندارید. شما یه مشتری دارید که اون مشتری هر وقت دلش بخواد دیزلر میکشه پایین، هر وقت خواست میره بالا. من احساسم اینه که به جای اینکه هی بریم دنبال درآمدی بیشتر، دنبال ایجاد بازار برای انرژی تجدیدپذیر باشیم. نمیدونم چرا مجموعه تاتبا اون داستان 20% دولتی ها رو برای انرژی تجدیدپذیر پیگیری نکرد. به نظر من بهترین حمایت از صنعت انرژی تجدیدپذیر حمایت از اون مسابقه بود که انجام نشد و نتیجهش این شد که ساتبا به علت یک مقام دولتی با دولت کنار اومد که نکنه فشاری بر بخش های دیگه دولت وارد بشه. نتیجه این شد که انرژی تجدیدپذیر تو ایران فرصت بزرگی برای گسترش از دست داد.
حالا من کاملتر بکنم فرمایش شما رو جناب رئیسی عزیز، اونم این هستش که ما یکی از دلایل نبود در واقع مشتری برای برق تولیدی این بخش واقعی نبودن قیمت هاست. یعنی ما به واسطه اینکه قیمت واقعی برق خیلی اختلاف داره با قیمت برق سوبسیدی که الان در واقع مشترکین دارن مصرف میکنن، لذا هیچ وقت به فکر این نخواهیم افتاد. یعنی مجموعه در واقع سیاست گذاری رو دارم عرض میکنم که که بریم به سمتی که بتونیم مشتری های جدیدی، چرا که قیمت عرضه شده به بازار در بخش های مختلف صنعتی، تجاری، خانگی، اداری همواره چون مشمول حمایت های ویژه دولتی هست نمیتونه بیاد به عنوان یک مبنایی برای قیمت واقعی ارز، قیمت واقعی برق باشه. لذا ما مثلا الان داریم یک برق 5 کیلووات، سامانه 5 کیلووات رو 1040 تومان به دولت میفروشیم، در حالی که همین رو دولت داره به مشترک چقدر میده؟ 70 تا 1 تومان. یعنی مثلا میخوام بگم این اختلاف همواره بازدارنده است برای اینکه یک فردی که نیاز به برق داره بیاد برق رو از من بخره یا بره از برق در واقع شبکه برق دولتی استفاده کنه. لذا ما یکی از بحث‌های کلیدی که هم تو اتاق ایران داریم و داریم هم دنبال میکنیم و قطعا مسئولین هم به دنبالش هستن که با اصل عدالت محوری هم واقعا ارتباط تنگ و تنگ داره، همین واقعی کردن قیمت برق هست که باید اتفاق بیفته. دومین بحثم که واقعا مطرح کردید روی الزام 20%، ما از سال گذشته واقعیتش در شورای گفتگوی بخش خصوصی دولت این رو به صورت جدی دنبال کردیم که بتونیم این مصوبه از سال 95 به تصویب رسید و ددلاینش هم 31/6/97 بود و از اون تاریخ به بعد اساسا مجموعه های دولتی و عمومی که الزام 20% رو رعایت نکردن مشمول محاسبه قیمت برق بر اساس نرخ تجدیدپذیر هستن، این رو دنبال کردیم، حتی اون رو هم مصوبم کردیم. دستورالعمل‌های پایه‌ایش هم استخراج شده ولی واقعیت ماجرا پیاده سازیش مسائل و مشکلات خاص خودش رو داره که هنوز اتفاق نیفتاده. در صورت میخوام بگم حتی تو این زمینه هم ما باز به عنوان بخش خصوصی ورود کردیم و پیگیر هستیم، اینشالله امیدوار هستیم که در سال جدید این اتفاقات بیفته. من در خدمتم.
خواهش میکنم، خیلی ممنون. آقای رئیسی شما صحبتی ندارین؟
من عرض خیلی چیزی ندارم و منتظر سوال شما
خواهم. پس من سوال بعدی ما از شما بپرسم. آقای رئیسی شما به عنوان کارشناس مستقل بازیگران عرصه انرژی های تجدیدپذیر رو چجوری ارزیابی میکنین؟ حالا اهم از سرمایه گذاران نیروگاه های بزرگ و پیمانکاران چه نقشی دارن در گسترش و توسعه انرژی های تجدیدپذیر؟
من خیلی خیلی امیدوار بودم که با تشکیل انجمن انرژی تجدیدپذیر و بازرگانی یک ارگانی شکل بگیره. فکر کنم دوستان وقتی مثلا تشکیل میدادن این کارو میکردن که در تصمیم‌گیری های مربوط به انرژی های تجدیدپذیر تو کشور به جای اینکه تک تک این آدما جدا جدا نیروگاه ها حضور داشته باشن به طور جمعی در واقع بیان یه طرف داستان رو بگیرن و تو تصمیم‌گیری ها دخالت کنن. این تصمیم‌گیری از نظر من از سیاست‌گذاری شروع میشه تا قیمت‌گذاری. نمیگم که نبودن و من خودم بالاخره تو بعضی از این جلسات حضور داشتم، تو جلسات دوستان هم بودم، ولی واقعیت داستان من فکر میکنم که نتیجه این کار به جای تأثیرگذاری توی تصمیمات دولتی در مورد انرژی تجدیدپذیر این شده که انجمن تشکیل شده بیشتر داره سعی میکنه که از تأثیرگذاری تصمیمات دولتی بر صنعت تجدیدپذیر جلوگیری بکنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه درسته که سعی میکنه اون مبلغ درآمدی رو ببره بالا، اما بیشتر از اون به فکر اینه و تلاشش صرف این میشه که همین پولی که هست به چیزی برش داره بیاره به این دوستان بده و در واقع نکنه که این برشکست بشه، اون برشکست بشه، اون برشکست بشه. همین داستان که یه مشکل دیگه ای رو هم که از نظر من حالا که هم موسوی توضیح میدن، آدم هایی هم که تو این سیستم قرار گرفتن منافع مختلفی دارن. یه وقتی با منافع مشترک کنار هم دیگه قرار گرفتن با یه تصمیم گیری جدید که میتونه یه پولی رو به یه ارگان دیگه ای بده که پول دولتی تو انرژی تجدیدپذیر، نه پول بخش خصوصی، که پیمانکارا رو میتونه درگیر خودش بکنه، طبیعیه که سرمایه گذارا منافعش با پیمانکارا جدا میشه. و اصلا مهمتر از این، ما جدا از همه این حرفا نمیدونم آقای موسوی میتونن توضیح بدن، با یه صنعت کوچیک باز یه بازیگر دیگه لازم داره که شما انجمن علمی انرژی تجدیدپذیر هم الان کنارتون هست، نمیدونم چی کار میکنه مجموعه آقای موسوی، من نمیدونم چی کار میکنه و شما چجوری با هم تعامل دارید و چه شکلی میتونه. من میخوام بدونم بازیگر قوی جدیدی به مجموعه انرژی تجدیدپذیر کشور که در تصمیم گیری های سودمند برای بخش انرژی تجدیدپذیر دخالت داشته باشه من خیلی نمیبینم. از نظر من مهمترین بازیگر بخش انرژی تجدیدپذیر مردم ایران هستن که هم پول میدن که انرژی تجدیدپذیر روش کنه. همین.
من یه در واقع اختلاف نظر دارم با جناب رئیسی تو این زمینه. اونم این هستش که خب نوع سوال سوال خیلی خوبی بود، بحث بازیگرانی که در واقع وجود دارن، بحث هم سرمایه گذارانی که بابت نیروگاه های بزرگ هستن و بحث پیمانکاران. خب قطعا یک تضاد منافع اساسی، منم توی صحبت قبلی به نوعی اشاره کردم، یک تضاد منافعی بین این دو بحث قطعا وجود داره. چرا که فردی که نیروگاه رو احساس میکنه خب دیگه در پایان هر ماه منتظر اون صورت وضعیتش هستش که بتونه ارسال بکنه و از منافعش بهره‌مند بشه، در حالی که یک پیمانکار به دنبال توسعه بازارش هست، به دنبال این هستش که بتونه بازارهای جدیدی رو برای خودش خلق بکنه. و عرضم به حضورتون که موارد از این دستشون میخواد دنبال بکنه خیلی منافعشون بنفیت مشترکی با همدیگه با اون مجموعه نیروگاهی واقعیتش ندارد. لذا یکی از پیشنهاداتی که در حال حاضر خیلی جدی تو بحث اتاق ایران داره مطرح میشه همین تفکیک در واقع دو تا مجموعه هست، یک مجموعه صنعت انرژی های تجدیدپذیر رو در بر بگیره که شامل پیمانکاران، مشاوران، تامین کنندگان، تولید کنندگان، به نوعی شاکله صنعت رو در بر بگیره، یک مجموعه هم تولید کنندگان برق باشن که دقیقا شکل مشابهی رو ما در سندیکای برق داریم که هم سندیکای صنعت برق رو داریم و هم سندیکای تولید کنندگان برق رو داریم. اینه که این دوتا رو داریم دنبال میکنیم. شرط بود با اون اختلاف نظری که عرض کردم خدمت شما جناب رئیسیم، بقیه تشکلهایی که وجود دارن مثل انجمن علمی بادی، خورشیدی و یا مجموعه های دیگه که در مجوزهای از یا از وزارت علوم میگیرن، از وزارت کار میگیرن و یا از وزارت کشور، حالا دوستان خوبی که ما داریم توی اون مجموعه ها، هر کدوم مأموریت هاشون متفاوت هست. مثلا مایی که در مجموعه اتاق بازرگانی ایران هستیم نماینده بخش خصوصی در حوزه اقتصاد این صنعت هستیم، ولی که ممکنه دوستان دیگه در حوزه تکنولوژی های روز این صنعت باشن، بحث علمی رو بخوان دنبال بکنن و و مسائلی که پس یک اختلاف ماهوی بین این تشکل ها از جهت ساختاری وجود داره. ولی اساسا همونطور که ما مجلس شورای اسلامی رو در بخش دولت داریم، اتاق بازرگانی ایران هم پارلمان بخش خصوصی محسوب میشه و میبایستی در واقع چکار بکنه، دغدغه‌های بخش خصوصی رو در صنعت تجدیدپذیر به گوش مسئولین برسونه. کما این که ما توی این سالها همونطور که خودم به نوعی اشاره کردید در بعضی از موارد کنار ما بودیم، همه تلاشمون رو کردیم که هم تو بحث اصلاح قوانین و مقررات حرکت بکنیم، آگاه سازی مسئولین از مجلس و دولت گرفته تا همه رده هایی که فکر میکردیم منشأ اثر میتونن باشن و به عنوان در واقع یک فرد تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار میتونن کمک به مجموعه تجدیدپذیر بکنن که نگاهشون رو از نگاه یک کالای دور خارج بکنن، به عنوان یک کالای اساسی و استراتژیک به صنعت ما نگاه بکنن. این تلاش ها صورت گرفته به هم دتا و امروز هم اگر رونقی میبینیم، من همونطور که دو اول عرایزم عرض کردم این بود که خود آقای دکتر صادق زاده واقعا نگاه خیلی خوبی به بخش خصوصی داشت و به نوعی از فرصت بخش خصوصی خیلی استفاده کرد. یکی از کارهایی که واقعا انتظار آقای دکتر سادکین هم همین نگاه رو داشته باشن این است که واقعا بخش خصوصی بیاد بازوی بخش دولتی قرار بگیره. من یه مطلبی رو عرض بکنم، در حال حاضر
مجموعه سازمان یک شورای سیاستگذاری بعد از تغییر و تحولات مدیریتی که اتفاق افتاده، یک شورای سیاستگذاری در واقع در هرم ساتوا قرار گرفته. خب ما پیشنهاد رو دادیم که بابا در کنار اون شورای سیاستگذاری حتما نماینده بخش خصوصی حضور داشته باشه. اگر این اتفاق خوب بیفته و نماینده بخش خصوصی کنار اون شورای سیاستگذاری باشه، به طور قطع و یقین در تصمیم گیری ها خیلی نقش آفرین میتونه باشه، تا اینکه مثلا خود دوستان دولتی بشینن تصمیم بگیرن، ببرن، بدوزن و غافل از این که بخش خصوصی این ور داره له میشه. و
داره میشه اعضاش رو بفرمایید کیا هستن؟
اعضاشون آقای مهندس خائری هستن، معاونت برق و انرژی آقای وزیر. بله حضورتون که آقای مهندس متولیزاده هستن، مدیر عامل توانیر.
بله
حضورتون که آقای
دستلب
هستن. آقای دکتر بختیار هم حضور دارن و خود آقای دکتر ساتکین هم دبیر اون شورا هستن.
خدا حفظتون کنه جناب آقای. ببینید شما انرژی تجدید پذیر رو مگه نمیگید پاک؟
بله بله.
چه آدم از محیط زیست نیستش توش؟ حتی معاونت زیست محیطی خوده به برات اینجورو. ببینید عرضم اینه که در واقع شما الان تو مجموعی که به عنوان شورای سیاست گذاری انرژی تجدید پذیر نه تنها شما نیستید، بلکه رد پای پاکی انرژی تجدید پذیر هم تو نیست جناب آقای
موسوی
عزیز. شما فقط برق تولید نمی کنید، شما پاکی تولید می کنید جناب آقای موسوی عزیز. پول پاکی شما رو کسی نمیده و در واقع من میگم که ببینید نیا کنید، من از نظر من انرژی تجدید پذیر همین الان مثلی از ارگانهای دولتی یا وابسته به دولت مثل بنیان مضعفان، مثل کمیته امداد دارن از انرژی تجدید پذیر به عنوان یکی از اهرم‌های مهم اشتغال پایدار توی مناطق روستایی دارن اسم میبرن. اما شما اصلا نمیتونید این اسم رو ببرید. چرا از وزارت کارتون شورای گسترش انرژی تجدید پذیر نیست جناب آقای؟
بحثات همینه دیگه، یعنی ما
خیلی مهم اصلا اون ترکیب من خیلی ناقص‌تر از این که شما فرمایید فقط بخش خصوصی باشه میدونم و حالا میخواد تصمیم بگیره برای همه شما ها
احسن دقیقا. یعنی الان ما ببینیم مثلا دو هفته پیش بانک مرکزی اعلام کرد یک سری ردیف‌های کالایی رو از ردیف 23 به بعد رو از ارز نیما خارج کرد. ما دقیقا در واقع لبه مرز بودیم، یعنی خود 23 بودیم. خب این الان مثلا یک تصمیمیه که گرفته شده. ما خود صنعتمون به واسطه افزایش بی‌رویه قیمت ارز از سال گذشته تا الان خودش مشمول صدمات خیلی زیادی شده، ولی خود همین حد اقل اختلافی که بین مثلا ارز آزاد و ارز نیما، مثلا ارز نیما 15.5، ارز آزاد 17 تومنه، درست شد 17.5، تو خود همین هم باز دوباره ما دوچار چالشیم. یا نه تو بحث ثبت سفارش هامون، تو بحث در واقع خیلی از مسائل مبتلا بهی که واقعا بخش خصوصی داره باش چی میگن واقعا یک مبارزه سفت و سخت میکنه. خب این موارد متاسفانه خب به واسطه این که ما حضوری نداریم در اون شورای سیاست گذاری نمیتونیم دغدغه بخش خصوصی رو اطلاع رسانی کنیم، درسته؟ و همین باعث میشه که مدام تصمیماتی که گرفته میشه خود این صنعت رو ضعیف و ضعیف و ضعیف‌تر بکنه، علارغم اینکه به هر حال برنامه توسعه‌ای برای این بخش هم توی برنامه ششم توسعه دیده شده، هم توی برنامه سالانه دیده میشه. همه مسئولین هم امروز الحمدلله حامی این صنعت هستن، حداقل اینجوری وانمود میکنن. در عمل میبینیم که اتفاقات خوبی نمیفته و تصمیماتی که گرفته
میشه. عمل یعنی همین شورا دیگه. عمل یعنی شورا. نگاه کنید عمل یعنی شورا. من عرضی که داشتم در مورد قیمت فروش برق به مصرف کننده، منظورم اینه که شما به مصرف کننده بفروشید. همه دنیا برای اینکه حمایت کنند انرژی تجدید پذیر شرکت های تولید کننده برق کشور میشه توزیع شده توزیع برق، باید ترکیبی از برق رو از دیگه ترکیبی گازی بادی خورشیدی بدم بیرون. اگر شما این حجم رو بخواید بذارید، فرض کنید که توی شورا آقای خائری موافقت میکنن، آقای طرزلب موافقت میکنن، کدومشون موافقت میکنن؟
هیچی نیست این در واقع تصمیم در واقع حمایت بکنه. و از سازمان محیط زیست که اکثر شما تیم مصاحبه خیلی علاقه با این که انجمن شما میخواد بحث اقتصاد تجدیدپذیر رو پیش ببره، از نظر بنده توی اقتصاد تجدیدپذیر دو نکته هستش که من با نظر شما مخالفت کنم که اون مجموعه های دیگه هیچ کمکی بهتون نمی کنن. شما یک در مورد این که باید تحقیقات رو داشته باشید که چقدر پاک هستید آیه و اقتصادیش بکنید، و دوم این که شما یک بخش عمده‌ای رو گذاشتید واسه تشویق به عنوان تولید داخل. تولید داخل رو بعید میدونم این انجمنای علمی که شما الان دور برای خودتون بذاشتید این رسالت رو بتونن به عهده بگیرن به جنابالی تولید داخلی بدن شما بتونید 30% سود بیشتر بکنید، مگر اینکه خودتون سرمایه گذاری کنید جناب آقای مشتری. بخاطر همین اختلاف رو من فقط یه تشتت میدونم، تعداد بازیگران زیاد خودتون در جریان هستید، وقتی که خواستید تو اتاق بازرگانی اون چی رو اون انجمن رو ثبت کنید دیدید که چقدر مشکلات داشت، بخاطر اینکه قبل از شما یه نفری یه خورشیدی که گذاشته بود اونجا و یه خورشیدی پاس شده بود که شما نتونید، حالا این خورشیدی اصلا فرض کن سه نفر توی اتاق باشن من عرض میکنم بازیگران این صنعت این تشتت رو ایجاد میکنه که شما اولا انرژی رو ضرب خودتون بشه و زیاد بودنش و بعد بیایید در مقابل اون کسی که باید حرف بزنید. من شخصا بازم خیلی پالونیک نمیگیرم این تشتت شما رو توی پیمانکاران و در واقع سرمایه گذاران، ولی خب حالا اگه تصمیم هستش که حتما انجام میشه. من میخوام بگم ید واحده ای شما ندارید که آقای ارزم به خدمت شما موسوی فردو اگه تو همون شورا هستش حتما پیمانکارا میخواد یه دونه چم در واقع نماینده بدن، شما میخواد یه نماینده بدید، خب در اصلا میگم آقا ما نمیخوایم، ما کلا 5 نفریم، دو تا میخوای شما میخواید بدیدیم هفتم
درسته.
من ارزم در مورد بازیگران تموم شد. من که آقای موسوی نظری داشت
من
بیشتر
رئیسی عزیز، من بیشتر بحث تضاد منافع دو گروه رو عرض کردم که مشابه ما در سندیکا عرض کردم که داریم، به دلیل اینکه خب گروه اول که تولید کنندگان برق هستن قطعا به دنبال در واقع سیف بودن منابعی هستن که حقوقشون تو بحث صورت رضیت هایی که میفرستن تأمین بشه و دیگه اساسا به دنبال توسعه این بخش خیلی نیستن، میگن آقا ما به حال یه نیروگاه زدیم، ما به قول گفتنی ها دیگه منتظر هستیم ماه به ما میزان تولیدمون در بیاد و به هر حال به منافع خودمون برسیم. این یک نگاهه. از قدم اون مجموعه پیمانکاری و مشاوره اونها هم یک نگاه دیگه ای دارن. چرا؟ اونها میگن بابا ما اصلا محل ارتزاقمون و معیشتمون از محل ایجاد کار جدید و توسعه این بخش اتفاق میفته، مثل همین مورد الزام 20% که اشاره کردیم که به خوبی هم در واقع میتونه در توسعه صنعت تجدیدپذیر خیلی اثر بخش باشه، ضمن اینکه بار مالی هم برای دولت ندارد، چرا که نمیتونن بفروشن دیگه، درست شد؟ بار مالی دولت را هم کم میکند. قبول دارید این مطلب رو؟
آقای سازی من میگم این تشتت و اختلاف از وقتی که اومد که پول دولتی وارد تجدیدپذیر شد،
بله،
این که قبل از این که این پول دولتی وارد بشه و ارگان های دولتی وارد بشن، من به عنوان مشاور و من به عنوان پیمانکار میدونستم تنها پولی که وارد انرژی تجدیدپذیر میشه از محل بخش خصوصی که مجموعه شماست، همین سرمایه گذاران آقای سازی.
بله.
وقتی که پول از بخش دولتی وارد شد، من الان به عنوان کسی که در واقع از بیرون داره نگاه میکنه حسم این بود که جناب آقای صادق زاده اینو به عنوان موفقیت نباشته در واقع چی میکرد میست شکلات
در دولت دولت مگه میاد الان
مجموعه پولی که در اختیار بسیج و فکر میکنم در واقع یک مجموعه هایی گذاشته شده برای اشغال
بودی نیست بامه
باشه، به هر صورت وام قرض الحسنه کم بهره هستی که مگه غیر از به شما میدنید و شما میدن شما میتونید بگیرید به عنوان بخش
خصوصی
از دلم همینه فرای شما بشم یا کنید از هم از اینه که یه پولی اومده از جایی که بخش خصوصی بهش دسترسی نداره، بله بخش دولتی دسترسی داره و طبیعتا پیمانگاه واسش کار درست میشه، چرا؟ واسه اینکه منبع جدید پولی اومده که به شما ربط نداره، همین باعث شده که در واقع این اختلاف پیمانکار و در واقع سود پیمانکار به دست بیاد، چون من میدونم میتونم از شما کار بگیرم، از شما دیگه نمیخوام کار بگیرم. این اینو میخواستم عرض بکنم جناب موسوی، این پول اضافه که این شکلی اومده فکر میکنم عامل اصلی تشدد پیمانکار و سرمایه گذار همینه. بعد قبل از اون که همه پیمانکار رو باید با شما کار میکرده، مگه غیر از شما مگه میتونستش که مقدری کار بکنه جناب موسوی؟
بله
من عرضم این شکلیه تو این قضیه. من امیدوارم که این بازیگران دولتی حضورشون کمتر بشه. اگه واقعا قراره که بخش خصوصی باشه، باید دولت میخواد کمک کنه، لاقل بخش خصوصی هم کمک کنه، لاقل تامین منابع مالی شما هم بهره ببرید، گوگل با خودتون راحت میتونید.
بله دوستان اگر اجازه بدید چون وقتمون رو به اتمام هست، من جمع بندی کنم، دقایقی بیشتر نمیتونم در خدمتتون باشم. در این گفتگو به بررسی شرایط انرژی‌های تجدیدپذیر در دوره مدیریت طولانی آقای صادق‌زاده پرداخته و مهمانان برنامه نقاط منفی و مثبت این دوره را مورد بررسی قرار دادند. در این حال درخواست‌های بهبود شرایط توسعه تجدیدپذیر از مدیریت جدید مطرح شد. نقدهایی نیز از طرف کارشناس مهمان برنامه بر ساختار و قوانین حاکم بر فضای فعلی انرژی‌های تجدیدپذیر مطرح شد که می تواند مورد توجه مدیران جدید ساتپا قرار گیرد. از همراهی مهمانان بزرگوار این برنامه و شما مخاطبین عزیز زیستانلاین سپاسگزاریم.